الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين هر شد که بیانات قرآن کریم درباره معاد به دو دسته کلی تقسیم میشه، یه دسته آیاتی که جنبه توصیف عوالم ما بعد الموت را داره و اوصاف برزخ و قیامت و بهشت و جهنم و همثال این حالا بیان میکنه، یه دست دیگر از بیانات قرآنی جنبه بحث و استدلال داره. این دسته دوم گفتیم به چند دسته جزئی قابل تقسیمه که ما با سلیقه خودمون میتونیم ترتیبی بین این دسته های جزئی در نظر بگیریم. اولین دسته جزئی از این آیات که در مقام بحث و استدلال درباره معاد هست، آیاتی است که مفادش این است که منکرین معاد دلیلی بر انکار خودشون ندارن و هیچ برهانی نمیتونه معاد را نفی کنه، که از کدیم اینها به منزله خلع سلاح خصمه. نظیرش در بحث‌های دیگری درباره توحید هم هست. دسته دوم آیاتی بود که جنبه رفع استبعاد داشت، یعنی چون مردم چنین چیزی را خیلی بعید میشمارند و ذهن به آسانی نمیتونه بپذیره تحقق معاد را، خدای متعال برای رفع استبعاد پدیده هایی را از همین عالم متذکر میشه که اگر دقت کنید در این پدیده ها پذیرفتن معاد برای شما میسور خواهد شد. این هم آیاتی بود که در جلسه گذشته به عرض برادرانی که تشریف داشتند رسوندیم. یه دسته دیگه آیات هست که میتونیم اینها را جواب از یه سلسله شبهات تلقی کنیم، یعنی درسته که قرآن کریم میفرماید منکرین معاد دلیل و برهانی بر نفی معاد ندارند، ولی گاهی ممکنه یک شبهات و مغالطاتی در ذهنشون باشه که اینها مانع بشه از اعتقاد یقینی به معاد. میتونیم یه دسته از آیات کریمه قرآن را ناظر به رفع این شبهات تلقی کنیم. مجموعاً این شبهاتی که بنده فکر می‌کنم آیات قرآنی ممکنه ناظر به اونها باشه 4 شبه است. یکی شبهه درباره امکان ذاتی معاد، چون می‌دونید وقتی انسان می‌تونه به چیزی معتقد باشه که لااقل امکان ذاتیش را پذیرفته باشید، یعنی محال نباشید. اگر چیزی به نظر انسان محال عقلی بود، این هیچ وقت حاضر نیست دربارش بحث بکنه و احتمال وقوعش را هم بده. مثلا اگر کسی بگه اجتماعی نقیزن یک روزی واقع خواهد شد، خب اگر کسی عقل درستی داشته باشه و این قضیه رو درست تصور کنه میفهمه که حرف پوچیه. اجتماع نقیضین هیچ وقت تحقق نخواهد یافت چون محال از ذاتن. یا اگر یک کسی ادعا بکنه که روزی خواهد اومد که عدد یک بزرگتر از عدد سه خواهد شد مثلا، خب کسی به این حرف گوش نمیده چون میدونه عدد یک ثلث عدد سه هست، هیچ وقت نمیتونه بزرگتر از سه بشه. این محال ذاتی است. اصلا فرضش فرض معقولی نیست، تو خود فرضش تناقض هست. چنین چیزی را اصطلاحاً میگن امکان ذاتی ندارد. یعنی فرض این امر مفروض خودش متضمن تناقضه. حالا اگر کسی چنین شبهه‌ای درباره معاد داشته باشه که اصلاً معاد امکان ذاتی نداره، البته حرف پوچیست و شبهه بیمایه است، ولی به هر حال ممکنه یک سر و صورت مغالطه آمیزی به این شبهه داده بشه. مثلا از قاعده‌ای که در لسان فلاسفه معروفه که اعاده معدوم محال است، چیزی که به کلی نابود شد این محال است که همون چیز دوباره به وجود بیاد. اگر دوباره به وجود آمد شیء دیگری خواهد بود، این همون شیء نیست. این مسئله اعاده معدوم اگر درست تصور بشه خودش متضمن تناقضه. اگر واقعا یک چیزی نیست شد بعد بخوایم بگیم همون شی عیناً دوباره موجود می شود، این خود فرضش روش تناقضه. این همان نیست، رابطه دیگه با اون شی گذشته نداره. اون شی یک عمری داشت تمام شد، این یک موجود جدیدی است دوباره به وجود اومده. به هر حال چنین شبهه‌ای یعنی چنین مسئله‌ای در فلسفه وجود داره که اعاده معدوم به عینه محال است. حالا اگر کسی بر اساس این قاعده فلسفی شبهه‌ای در باب معاد القا کنه که بگه انسان وقتی میمیره معدوم میشه، طبق اون قاعده هم چیزی که معدوم شد دوباره به عینه موجود نخواهد شد، پس معاد که دوباره موجود شدن یک موجودی است که معدوم شده طبق این قاعده محاله، یعنی امکان ذاتی نداره. احتمالاً کسانی که ذهنشون با مباحث فلسفی آشنا بوده وقتی میگفتند اذا ضللنا فی الارض انا لفی خلق جدید، چنین شبهه‌ای تو ذهنشون بوده. میگفتن وقتی ما مردیم این دیگه نیست و نابود میشیم، پس میشیم معدوم. وقتی معدوم شدیم اگر دوباره بخوایم به وجود بیاییم یک موجود دیگری خواهیم بود، نه اون موجود قبلی. البته ممکنه کسانی که این حرفا می زدن بعضی از روی استبعاد محض می گفتن چطور می شه وقتی مردیم و خاک شدیم دوباره زنده بشیم، این صرف استبعاده. ممکنه بعضی هاشون هم که آشنا به مباحث عقلی بودن فکر می کردن که معاد یکی از مصادیق اعاده معدومه، بنابراین امکان ذاتی نداره و دیگه جای بحث نداره. خب حالا اگر کسی چنین شبهه‌ای را القا کند، آیا واقعا گویندگان این مطلب این شبهه را داشتند یا نه، ما علم غیب نداریم. ممکنه بعضی هاشون چنین شبهه‌ای در ذهنشون بودی. اگر چنین شبهه‌ای القا بشه، این مغالطه ایست که جوابش روشنه و اون این است که معاد اعاده معدوم نیست. انسان وقتی میمیره نابود نمیشه، روحش باقی است. ملک الموت روحش را اخذ کرده، بدنش اجزایش پراکنده شده در زمین. باز خدای متعال میتونه همین اجزای پراکنده را جمع کنه، اون روحی هم که موجود است درش بدمه، میشه همون انسان. چون قوام انسانیت انسان به روح اوست، و باز به اصطلاح فلسفی شیئیت و شیء به صورته، و این روح باقی است و از بین نمیره، مجددن عود میکند. بله؟ بله، اون اشکال تفسیری است نه اشکال فلسفی است. ظاهرش هم این جوابش هم روشنه، چون میفهمد کل من علیها. کسانی که روی زمین هستند، اونایی که روی زمین هستند، این انسانهای زنده هستند نه روح. بله، فانیات یعنی از بدن جدا میشن. به هر حال اونا شبهات لفظی است و باید در بحث هایی که مربوط به ادبیات هست و اینها بحث بشه. پس این آیه ممکن است، این که میفرماید قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، در جواب اون کسانی که میگفتن اذا ضللنا فی الارض انا لفی خلق جدید، ممکن است ناظر به جواب این شبهه باشید. اونا گفتند ما گم میشیم، نابود میشیم. قرآن در جواب میفهمد نه، شما گم نمیشید، شما پیش ملک الموت محفوظید، او شما را میگیرید. اونی که شما هستید گم نمیشید، بدنتون ممکنه اجزایش پراکنده بشه در زمین، ولی اون چه شما بودن شما هست، اون را ملک الموت میگیرید، اون تو زمین گم نمیشه. به هر حال این یک شبهه. پس شبهه اول مربوط به امکان ذاتی معاد است، به تخیل این که فرض معاد خودش متضمن تناقضه، برای اینکه معناش اعاده معدوم است. جوابش هم این است که اعاده معدوم نیست، بلکه عود امر موجود است. شبهه دیگری که ممکنه در این زمینه مطرح بشه مربوط به امکان وقوعی است نه امکان ذاتی. فرق بین امکان ذاتی و امکان وقوعی برادران مستحضر هستن. اگر چیزی فرضش متضمن تناقض نباشد، این امکان ذاتی داره. اگر تو خود فرض تناقض هست، اون ممتنع است و محال، محال به ذات. اما اگر نه، یک امری را فرض کردیم فی حد نفسه خودش متضمن تناقض نیست، اما تحقق این امر منوط به شرایطی است. اگر اون شرایط باشد امکان وقوعی دارد، اگر اون شرایط نباشد وقوعش محال است. به عنوان مثال اگر فرض کنیم انسانی در فضا باشد، در آسمان پرواز کند، خود این فرض مستلزم تناقض نیست، اما امکان وقوعیش منوط به این است که اسباب و شرایطی فراهم بشید. اگر اسباب و شرایطش فرض بشه امکان وقوعی داره، اما اگر فرض کردیم که این پدیده بدون اسباب و شرایط تحقق پیدا کند، مستلزم تناقض است، یعنی مستلزم تحقق معلول بدون علت، و تحقق معلول بدون علت خودش مستلزم تناقضه. اگر یک کسی بگه من نمیگم اصل معاد محال است ذاتن، اونطور که در شبهه اول فرض میشد، اما برای اینکه انسان مجددا زنده بشه اسباب و شرایطی لازمه. همونطور که انسان ممکنه ابتداعا از نطفه پدید بیاد، این محال نیست یه نطفه یه قطره منی انسان بشه، محال نیست، واقع هم میشه اگر اسباب و شرایطش فراهم بشه، در رحم مناسبی قرار بگیره، تغذیه صحیحی بشه، شرایط مناسبی باشه، تدریجا رشد بکنه میشه انسان. اما این معادی که شما میگید، این اسباب و شرایط حیات درش نیست دیگه. انسان هایی که زنده میشن دیگه در رحم مادری قرار نمیگیرن، شرایطی برای حیات اینها فراهم نمیشه. این است که وقوعش محال است، نه فرضش محاله. به این شکلی که شما فرض میکنید که آدمیزاد دوباره زنده بشه به وجود بیاد، چنین چیزی امکان وقوعی ندارد. محال است وقوعاً به خاطر اینکه مستلزم تناقضه، چون اینی که شما فرض میکنید معلول بی علت است. پیدایش حیات مجدد علتی میخواد، اسباب و شرایطی باید فراهم بشه، همونطور که حیات اولیه اسباب و شرایطی داره، اگه بخواد مجددن هم پیدا بشه باید اسباب و شرایطی جور بشه. پس شما که میگید حیات مجدد به وجود میاد بدون این اسباب و شرایط، این فرض مستلزم تناقض است، یعنی فرض معلولی است بدون علت. جواب این شبهه چیه؟ جواب این شبهه این است که شما یک سلسله اسباب و علل عادی را شناختید که پدیده‌هایی از راه این اسباب و علل عادی تحقق پیدا می‌کنه. گیاهی میرویه در زمین، حیوانی از مادر متولد میشه یا از تخم بیرون میاد، و همینطور انسان هم از مادر متولد میشه. این اسباب و شرایط عادی حیات این دنیاست. چه دلیلی دارید بر این که هر حیاتی متوقف بر این اسباب و شرایطه؟ برهانی نمیتونید اقامه بکنید بر این که هرگاه بخواهد انسانی در هر نشأه‌ای دارای حیات باشد، حتما باید این اسباب و شرایط حیات دنیوی در اونجا فراهم باشه. شما برهانی بر این مطلب ندارید. ما سند داریم بر این که این اسباب عادی اسباب انحصاری نیست. اگر یک معلولی تنها از راه یک علت مشخص به وجود بیاد، هیچگاه بدون اون علت تحقق نخواهد یافت. ولی اسباب عادی دنیوی، اینها اسباب انحصاری نیستن، گاهی در همین دنیا هم جانشین دارن، یک سببی جانشین سبب دیگری میشه. گاهی هم هست یه اسباب غیبی است، ما باش آشنا نیستیم، ولی می تواند یک سبب غیبی جانشین این اسباب محسوس و عادی بشه. حیات انسان در این دنیا از همین مسیر عادی که ما میشناسیم تحقق پیدا میکنه، اما اینها علت انحصاری نیست. ممکن است انسانی بدون پدر هم به وجود بیاد، کمان که عیسی ابن مریم سلام الله علیه که گویا امروز روز ولادتشونه یا این روزها از راه اسباب عادی متولد نشده، یک سبب غیبی برای پیدایش ایشون بود. بالاترش حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام، ایشون نه پدر داشت نه مادر. حالا میگید ما اون گذشتگان را ندیدیم، نمیدونیم پدیده های خارق العاده ای که در جلسه گذشته اشاره کردیم، اون کسانی که معتقدند یا با تواتر براشون ثابت شده اهم از زنده شدن بعضی حیوانات مثل طیور ابراهیم یا حمار عزیر یا ارمیا بسته به اختلاف روایات، یا زنده شدن بعضی از انسانها، اگه در اینها دقت کنند لااقل این احتمال به ذهنشون میاد که شاید یک راه دیگری هم برای پیدایش حیات وجود داشته باشید. خودشون هم یقین نداشته باشند، لااقل احتمالش معقول خواهد بود. نمیتونن بگن قطع داریم به این که حیات انسانی بدون این اسباب عادی شناخته شده هیچگاه تحقق نخواهد یافت. شخص عاقلی که این داستانها رو شنیده باشه یا احیانا بعضیشون دیده باشن، نقل متواتر شده باشد، اگه متواتر باشه که یقین پیدا می کنند، اگه متواترم نباشه لااقل احتمالش برای اونها پیش میاد که شاید یه راه دیگری هم برای حیات باشه. پس جواب این شبهه این است که شما بی جهت علت حیات انسان را منحصر در این اسباب عادی دنیوی دانستید. در عالم آخرت حیات انسان سبب دیگری داره که ما باش آشنا نیستیم، چون با عالم آخرت آشنا نیستیم. اونجا خدا از راه دیگری که متناسب با اون عالم هست انسان ها رو زنده می کنه. و دیگه این اسباب عادی دنیوی برای تحقق اونها لازم نیست و هیچ دلیلی هم نداریم بر این که این اسباب عادی علل انحصاری هستند. توجه داشته باشید که با این بیان نمیخوایم اثبات کنیم معاد را، فقط میخوایم بگیم که امکان وقوعی دارد. عقل نمیتونه بگه این محال است. طبق شبهه اول عقل مفروض این بود، مفروض شبهه این بود که عقل میگه ذاتاً محال است، خود فرضش متضمن تناقضه. شبهه دوم این است که فرضش مستلزم تناقض است، به خاطر اینکه مستلزم تحقق معلول بی علت بدون علت است. جوابش هم گفتیم که نه، این هم علت دارد اما نه از سنخ عللی که در این عالم هست. علل غیبی دارد که متناسب با اون عالمه و ما هیچ راهی برای نفی اون علل، علل ماورایی، علل غیبی، علل اخروی نداریم. پس امکانش لااقل ثابت. اگر یکی از امور خارق العاده را امکانش را بپذیره برای او هم ثابت میشه. حد اکثر این است که ما در مقام بحث او نمیتونه دلیلی بیاره بر این که این علت انحصاری است. ساده تر عرض بکنم، با چنین شخصی میگیم آیا شما قبول داری که در همین عالم گاهی چند چیز متعاقباً یا متناوباً منشأ یک اثری میشه یا نه؟ اگه این حرف ما رو سرش دست سر در نیاورد بازش میکنیم، میگیم قبول داریم که گاهی حرارت از نور خورشید پیدا میشه، گاهی از جریان الکتریسته، گاهی از مالش. اگه میگه نه قبول نداریم، خب میبریم نشونش میدیم، بگیم اونجا خورشید میتابه گرم میشه، اینجا هم به موتور برق وصل میکنیم حرارت به وجود میاد، اونجا هم در اثر مالش حرکت دادن حرارت به وجود میاد. پس اگر فرض کنیم که حرارت فقط علتش نور خورشیده، هیچ دلیل ندارید. ممکن است یک پدیده علل جانشینی داشته باشه، یعنی یا این علت سببش میشه یا یه علت دیگری، این نشد یه چیز دیگری جای این میشینه. حالا بحث فلسفی نمی کنیم، اون انشاءالله در فلسفه قاعده الواحد و اونجا بحث خواهیم کرد. اون قاعده الواحد منصور منصر به علل مفیزه هست، اگر قاعده صحیح تامی باشد. اینا علل معده هست، علل مادی. پس ما در همین عالم علل جانشینی داریم، چند چیز ممکنه جانشین هم بشن در تأثیر. خب حالا اگر یک زمانی بود که فقط مردم حرارت رو از نور خورشید میدیدن، آیا شخص عاقل میتونست ادعا کند که از هیچ راه دیگری جز از نور خورشید حرارت به وجود نمیاد؟ حق نداشت ادعا کنه. او میتونست بگه من ندیدم، تا به حال ما حرارتی غیر از نور خورشید ندیدیم، اما نمیتونست بگه محاله. و اگه گذشتگان چنین ادعاهای گزافی میکردن، امروز که دانشمندان روز به روز یک علل جانشینی جدیدی دارن کشف میکنن، خیلی روشنتر میشه که علل انحصاری نیست در این عالم. پس شما که میگید راه پیدایش حیات همین است که ما میبینیم، دلیلی برای این مطلب ندارید. شاید در همین عالم هم یک اسباب دیگری برای حیات باشه، یه روز علم کشف کنه، چه میدونید شما؟ و شاید یک نوع سببیتی باشد ماورای تجربه های حسی. شما از کجا نفی میکنید؟ وقتی می توانید بگید وقوع معاد محال است که ثابت کنید با برهان که یک راه حیات بیشتر نداره، اونم همین اسباب دنیوی است. ولی انحصار حیات در این راه هیچ برهانی نداره، لااقل مشکوکه. وقتی مشکوک باشه امکان وقوعیش نفی نمیشه. شما نمیتونید بگید وقوعش محال است، حد اکثر میگید شک دارم. بسیار خوب، بر ما که برهان اقامه کنیم بر وقوعش. فعلا بحث در اینه که آیا محال است یا محال نیست. پس جواب این شبهه این است که وقوع معاد هم محال نیست. معنای معاد تحقق معلول بی علت نیست، بلکه معناش وجود یک علت دیگری است غیر از این اسباب عادی که ما میشناسیم. علت غیبی و اخروی داره، در اون عالم ظاهر خواهد شد. اون آیاتی که در مقام ارائه نمونه هایی از زنده شدن انسان ها و یا حیواناتی در این عالم هست، اینها را احتمالاً میتونیم ناظر به رفع این شبهه بگیریم. اون آیه شریف قل یتوفاکم ملک الموت، گفتیم احتمالاً راجع است به رفع شبهه اول که امکان ذاتی بود. این آیاتی که بیان میفرماید ببینید خدا اون شخص اسرائیلی را به وسیله زدن پاره گاوی به تنش زنده کرد، کذالک یحیی الله الموت. ببینید بعضی از بنی اسرائیل
مردند خدا جانشون رو گرفت دوباره زندهشون کرد. کذالک یحیی الله الموت. ببینید عزیر یا ارمیا 100 سال مرد و دوباره زنده شد. کذالک یحیی الله الموت. اینا برای این است که امکان وقوعیش را کاملا بپذیرید و فکر نکنید که یک امر فقط ممکنه عقلی است، ذاتن ممکنه ولی وقوعش محال است. نه، وقوعش هم ممکن. شبهه سومی که از بعضی از آیات کریمه قرآن استفاده میشه که در اذهان بعضی بوده، یک شبهه بسیار سستی است که کسانی که معرفت صحیحی به خدای متعال و صفات خدا نداشتند چنین شبهه‌ای به ذهنشون می اومدی. چون این بیانات قرآنی در باب معاد همه متوجه به کسانی که معرفت کامل به خدا دارند که نیست. آیات معاد حتی در اوائل بعثت نازل شده، همون وقتی که پیغمبر اکرم روی مسئله توحید تکیه می‌فرمود، همون وقت هم روی مسئله معاد تکیه می‌کرد. معرفتشون نسبت به خدا ضعیف بود که بت را هم قابل پرستش می‌دونستند. چنین کسانی می‌گفتند، به ذهنشون می‌اومد که زنده کردن مرده یک قدرت فوق العاده ای میخواد، از کجا خدا بتواند چنین کاری را انجام بده؟ اگر بخوایم این شبهه را به صورت شکل منطقی بهش بدیم، البته شبهه ایست و مغالطه ایست، اما شکلش چیه؟ به چه صورتی شبهه مطرح بشه؟ ممکن است به این صورت بیان کنیم که برای پذیرفتن یک پدیده ای علاوه بر امکان ذاتی و امکان وقوعی شرط است که فاعل قادری هم وجود داشته باشه تا اون را بتونه ایجاد کنه. ممکنه یک پدیده ای ذاتاً محال نباشه، امکان وقوعی هم داشته باشی، اما از هر کسی بر نیاد. پس وقتی ما میتوانیم وقوع چنین پدیده ای رو بپذیریم که بدانیم یک فاعل قادری هست که از عهده این کار بر میاد. از کجا بدونیم که خدا از عهده زنده کردن این همه انسان ها، میلیارد ها و شاید میلیارد ها میلیارد، ما چه میدونیم شماره انسان ها چقدر باشه، چطور میتونه این کار رو بکنه؟ وقتی آیات قرآن رو ملاحظه میفرمایید، بسیاری از آیات لحنش اینه که اون خدایی که آسمان و زمین به این عظمت را آفریده قدرت داره که شما را دوباره زنده کنه. خب این بیان متناسب با کسی است که تو ذهنش این است که خدا نمیتونه این کارو بکنه. در ذهنش خلجان میکنه که چنین چیزی یک قدرت عظیمی میخواد و خدا یا به قول اونها خدایان چنین قدرتی رو ندارند. آیاتی هست از جمله در سوره احقاف، اولم یرو ان الله الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقهن. نمیدونند اون کسی که این آسمان ها و این زمین با این عظمت را آفرید و از آفرینش اینها خسته نشد؟ او نمیتواند دوباره انسان ها را بیافرینه؟ فکر میکنید خسته میشه؟ وامانده میشه؟ زورش نمیرسه دیگه؟ شما مهمتر هستید؟ یا این کل این جهان با این عظمت؟ اانتم اشد خلقا ام السما؟ بناها رفع سمکها و سواها، تا آخر اون آیات که در سوره و نازعات ظاهره. بسیاری از آیات معاد لحنشون اینه که خدا قدرت داره چنین کاری رو بکنه. یه وقت تو ذهنتون نیاد که زنده کردن این همه انسانها از قدرت خدا خارج است. افعیینا بالخلق الاول، آیا وقتی ما بار اول شما را آفریدیم دیگه وامانده شدیم، نیرومون ته کشید، تموم شد؟ مثل یه کسی که از صبح تا شب کار بکنه خسته بشه، وامانده بشه، دیگه آخر شب هیچ کاری از دستش بر نیاد، بیا خسته بشه بیفته اونجا. اینا فکر میگردن که خدا هم علیاذ بالله نیروهاش محدوده، اون چه نیرو داشته به کار گرفته و این عالم آفریده، دیگه تموم شده نیروش. افعیینا بالخلق الاول، ما اولین بار که شما را آفریدیم دیگه وامانده شدیم، دیگه نیرو نداریم. بل هم فی لبس من خلق جدید، اون کسی که این آسمان ها را آفرید و خسته نشد، برای آفریدن مجدد شما هم خسته نخواهد شد. اینم یک سری از آیات. در بعضی از آیات یه نکته اضافی هم داره و اون اینه که آفریدن مجدد از آفریدن اولیه آسان‌تره. در سوره روم هست، هو الذی یبدا الخلق ثم یعیده و هو اهون علیه. خدا هم از ابتدا می آفریند، آغاز می کند آفرینش را، و هم عود می دهد آفرینش را، آفرینش مجدد می کند. و این آفرینش دوم اهون و علی، آسان تر از آفرینش اولی. البته این بیان یک بیانی است در مقام بحث و مناظره با مشرکین و کوتاه نظران، وگرنه می دونید از نظر برهانی خدا هیچ کاری براش از کار دیگری مشکلتر یا آسانتر نیست. هر کاری هر قدر عظیم باشه برای خدای متعال هیچ زحمت نداره. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. برای خلق یک پشه یا خلق فیل یا خلق آسمان ها برای خدا هیچ فرقی نمیکنه. یقول له کن فیکون، همون اراده او است و آفرین پیدایش موجودی که مورد اراده قرار گرفت. اما برای این که خصم را مغلوب کند و محجوج کند، حجت برش تمام کنه، میگه شما آفرینش نخستین را برای خدا جایز میدونید، معتقدید که خدا شما را آفریده. البته این طبعا بحث با کسانی است که خدا را به عنوان خالق نخستین قبول داشتن، که حتی بود پرستهای مکه هم اینجوری بودن، الله را به عنوان خالق آسمان و زمین قبول داشتن. با چنین کسانی بحث می‌فرماید که خب حالا به من بگید آفرینش نخستین آسان‌تره یا آفرینش مجدد؟ چیزی که نیست و از نیستی به وجود میاد عدم است و بعد با اراده خدا موجود میشه، این کار مشکل تره یا اینکه نه روحش هست، بدنش هم حالا ذراتش در زمین هست، خدا روح را دوباره برگردونه به این بدن، کدوم مشکل داره؟ بدنی که نبود برای اینکه جهانی نبود و خدا آفرید، روحی که نبود و با اراده خدا به وجود آمد، اون مشکل در ایجادش یا روحی که هست امر کنه برگردد به بدن. این کار که آسان‌تره. این آسان‌تر هست به لحاظ این که کار فی حد نفسه کار آسان‌تری است، وگرنه برای خدای متعال هیچ کاری با کار دیگری فرقی نمی کنه، آسان مشکلی نداره برای او. و این بیان بیان جدلی است. هو احون و علیه بر خدا آسان‌تر است. این برای اینکه مخاطبش کسانی هستند که چنین اندیشه ای دارند که بعضی کارها برای خدا آسان‌تره، بعضی ها مشکل‌تر. میگه خب این کار که آسان‌تره، پس چرا اینو نفی میکنی؟ در احون هست فی حد نفسه. بیانات جدلی این است که در مقام تخاطب مطلب حقی را بر اساس مبادی ذهنی که در ذهن طرف هست به او بقبولانند. اگر مطلب حق است و راه اثباتش برای خصم مقدمات ذهنی خود اوست، اینا میگن جدل. اگر باطل باشه میگن مشاغبه. در قرآن ما بحثای جدلی هم داریم. به پیغمبر اکرم هم میفرماید و جادل هم بلتی هست ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه و جادل هم بلتی هست. بحث جدلی هم برای اثبات یک حقی بر اساس مقدمات ذهنی که طرف داره اشکالی نداره. در مورد نسبت دادن دختر به خدا، قرآن وقتی با مشرکین بحث می‌فرماید میگه الکم البنون، اله البنات ولکم البنون، یا میگه برای خودشون پسرها رو به خودشون اختصاص دادن، دخترها رو به نسبت دادن به خدا. تلک اذن قسمت ضیزا، این تقسیم ناعادلانه است. دخترایی که نمیپسندید وقتی دختر دار میشید اوقاتتون تلخ میشه. یتوارا من القوم من سوء ما بشربه، چنین فرزندانی رو به خدا نسبت میدید، اون وقت برای خودتون پسر قائل میشید. تلک اذن قسمتون ضیزا، یک تقسیم ظالمانه است، ناعادلانه است. خب حالا اگر اونا میومدن میگفتن نه خدا پسر داره ما دختر داریم، و تقسیم عادلانه میشد، مطلب صحیح بود. این در مقام جدله، این مقام اثبات برهانی نیست. که واقعا اگر یک تقسیم عادلانه میشد اشکالی نداشت. شما هم پسر دارید هم دختر، برای خدا هم پسر قائل بشید هم دختر، اما دیگه اشکالی نداره. اینو که نمیخواد بفرماید. پس چیه این بیان؟ بیان جدلی است. شمایی که معتقدید که پسر بهتر از دختر است، اولا این خودش مبنای صحیحی نداره. مگه ذاتن هر پسری بهتر از دختر است؟ ممکنه دختری باشد خیلی بهتر از پسر. خود این که مطلب صحیحی نیست. به علاوه این تقسیم مگر اگه تقسیم عادلانه ای بود، اون وقت کار درستی بود که پسر به خدا نسبت بدن. پس این بیان بیان جدلی است، یعنی میخواد طرف را محکوم کند طبق عقاید خودش. میگه بر اساس مطالبی که خودت قبول داری این حرف را باید بزنی. پس جدل کاره اون جدال برای ابطال حق و اثبات باطل. و جادلو بالباطل لیدحضو به الحق، ولی اون جدالی که بر اساس برای اثبات مطلب صحیحی بر اساس مقدمات ذهنی که طرف قبول داره، اینش اشکالی نداره، همون جدال بحثه. بله، پس در این آیه علاوه بر این که می‌فرماید خدا همونطور که می‌توانست ابتدا شما را بیافریند مجدداً هم می‌تواند بیافریند، این نکته هم اضافه شده که وهو احون علی. بحث ها در حول و حوش در حاشیه این جمله اخیر بود که عرض کردم این معناش این نیست که واقعا خدا براش یک کاری مشکل است یک کاری آسون. این به حسب نظر مخاطب هست و یک نوع بحث جدلی است، اشکالی هم نداره جدال بحث. شبهه دیگری هم که از بعضی از آیات استفاده میشه این است که حالا فرض کردیم معاد امکان ذاتی دارد، امکان وقوعی هم دارد، خدا هم قدرت این کار را دارد، اما تنها داشتن قدرت کافی نیست. وقتی خدا بخواهد این همه انسانها را بیافریند دوباره زنده کند و به حساب اونها رسیدگی کند، چون این زنده کردن مقدمه این است که به حسابها رسیدگی بکنه، اولا باید بدونه که هر روحی مال کدام بدنیست. این بدنهایی که در هم آمیخته شده، ذراتش پراکنده شده، کجا رفته، اینا باید بدونه که هر ذره ای از اینا کجاست و مال کدوم بدنه، کدوم روحه. ثانیاً وقتی زنده شد باید بدونه که این میلیون‌ها سال پیش که زندگی میکرده چه اعمالی رو انجام داده، دقایق حالات و رفتارهای این، چشم به هم زدنهاش، حرکاتش، سکناتش، همه اینا رو باید بدونه تا بتونه به اونا رسیدگی کنه، تا هدف از این معاد تحقق پیدا کنه. خب خدا چگونه میتونه اینجور علمی داشته باشه که هیچ وقت یادش نره که کدوم ذره مال کی هست، کدام انسانی چه کاری کرد، این همه انسانهای گذشته که بودن چگونه اینها مضبوط پیش خدا رفتارشون، اجزای بدنشون و اون چه در معاد باید بداند. شبهه درباره علم فاعل است. حالا اون شبهه ای که بنده عرض می کنم اجازه بفرمایید تموم شه تا بعد ببینیم که چه باید بکنیم. شبهه درباره علم که انه اینجا رسیدیم که بله مراحل گذشتش رو قبول کردیم، امکان ذاتی دارد، امکان وقوعی هم دارد، خدا هم زورش میرسه، لم یعیه به خلقه نه، عاجز نیست، درمونده نشده، اما از کجا میدونه؟ این شبهه را از گفتگویی که فرعون با حضرت موسی داشت میشه استفاده کرد. وقتی حضرت موسی دعوتش را اظهار فرمود پیش فرعون و خدا را معرفی کرد که اون کسی که آسمان و زمین را خلق کرده، اون کسی که آغاز آفرینش و انجام آفرینش از اوست، فرعون گفت فما بال القرون الاولا، تو که میگی خدا دوباره این انسان ها را زنده میکنه و به حسابشون میرسه، پس تکلیف گذشتگان چیه؟ این سوال فی حد نفسه یه خود ابهام داره، یعنی آدم نمیفهمه که منظور فرعون چی بود. گفت تکلیف بود گذشتگان چیه؟ فما بال القرون الاولا، اون انسانهایی که هزاران سال صدها سال پیش در زندگی میکردن اونا چی میشه؟ خادم ابتداهن به ذهنش میاد که خب اصلا حرف درباره همین هاست، حضرت موسی فرمود همه را زنده میکنه خدا، دیگه چه سوالیست؟ اما از جواب برمیاد که شبهه اون که میگفت فما بال القرون الاولا درباره همین نکته بود. قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا. به حسب ظاهر استظهار میشه از این سوال و جواب که وقتی میگفت گذشتگان تکلیفشون چیه، میخواست بگه که اینها دیگه خاک شدن، اولا تشخیص داده نمیشه از هم دیگه، ثانیاً اعمالشون معلوم نیست که کی در کجا چه کاری کرده. حالا اینایی که حالا هستن خب یه حرفیه بگه خدا یه روز به حساب اینا رسیدگی میکنه، اما صدها هزارها سال پیش انسانهایی که زندگی میکردن، اونا کجا اینا حسابشون ثبت شده؟ کی میدونه؟ اولا کی میدونه کدام بدنی مال کدام روح بود؟ ثانیا کی میدونه که چه اعمالی انجام دادن و چه استحقاق ثواب عقابی داره؟ حضرت موسی جواب میده: قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا. نه خدا گمراه میشه و نه فراموش میکنه، نه جا به جا میکنه چیزی را به جای دیگری که نباید بگذاره قرار میده، روحی را به اون بدنی که مال خودش نیست بر نمیگردونه. زلال اینه که آدم جای چیزی را گم کنه، ندونه که به چه کیفیتی کار را باید انجام بده، حق کسی را به خودش برگردونه، جا به جا بشه. ینسا اینه که اصلا یادش بره. حضرت در جوابش میفرماید که همه اینها در علم الهی محفوظ است و برای اینکه یک بیانی از علم کرده باشی که بتونه او بفهمه، میگه فی کتابن، خدای کتابی داره همه اینا توش مضبوط. البته اگر منظور علم به اعمال باشه، همون کتاب اعمال ممکنه باشه یا لوح محفوظ باشه. نه تنها علم ذاتی خدا، در یک کتابی که از مخلوقات خداست تمام این علوم مضبوط و خدا نه هیچ وقت گمراه میشه و نه فراموش میکنه. از یه آیه هم استفاده میشه که این دوتا شبهه اخیر یک جا مطرح شده. آخر سوره یاسین را قرائت بفرمایید. بله. قل یحیی الذی انشا اول مره و هو بكل خلق علیم. همین آیه رو منظورم. انشاها اول مره، یحیی الذی انشا اول مره، این احتمالا ناظر به اون شبهه اولی درباره قدرته. نظیر اون آیاتی بود که میفرمود همون کسی که اول شما را آفریده دوبام را میآفریند، اون کسی که آسمان ها. بله بله. قل یحیی الذی انشأها اول مره، این جواب اون شبهه اوله. بعدم میفرماد و هو به کل خلق علیم، این دیگه برای چی؟ پس معلوم میشه که مسئله معاد با علم خدا ارتباط داره. باید ما بپذیریم که خدا عالم به همه چیز است تا بتونیم معاد رو بپذیریم. این شبهه آخری است. پس شبهه درباره قدرت خدا و درباره علم خدا، که هر دوش دو شبهه واهی است، مال کسانی است که خداشناس نیستن، نمیدونند قدرت و علم الهی نامتناهی است. اونا به ذهنشون می اومده که امکان ندارد وقوع معاد به خاطر اینکه فاعل عاجز است یا فاعل جاهل است. با رفع این دو شبهه، این شبهاتی که در اطراف معاد مطرح میشه حل میشه. والحمدلله رب العالمین.